بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هلاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا یک ساعت و نیم دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 818-342-3031 خواهد بود. یادآور میشم که برنامه روزهای پنج شنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه، جمعه شب از ساعت 10:30 تا 12:30 شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین برنامه روزهای سه شنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر هست، چهارشنبه شب از ساعت 11 تا 12:30 پخش دومی خواهد داشت. با بیننده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
دکتر، من دو تا پسر دارم، یکی 30 سال، یکی 26 سال.
بله.
پسر 26 ساله درسش تموم شد و 10 سال گذشته خب دنبال کار بود و همجوری مشغول بود، به هر حال امیدوار به زندگی. بعد موی سرش یه مدت کمپوش شد، میریخت، البته نه اینکه کامل بریزه ولی کمپوشته. این از اون موقع هی همش غر میزد و ناراحت و نمیدونم کمپر از خونه بیرون میره و که من مشکلم اینه. میگفتیم حالا تو برو دکتر روانشناس. میگفت نه روانشناس من نمیخوام، مگه موم درست بشه یا مومو بکار کاشته بشه، خلاصه مون به حالت اولش برگرده، میرم دنبال هر کاری که شما بگی و هر چی بگین. ولی من مشکلم اینه، با خیلی هم باش صحبت کردیم، دکترای پوست و مو هم رفت، گفتم که خب مو که حالا نرخت کامل داره، این هم میگه نه خب اینا داره ادامه پیدا میکنه میریزه، ولی من بذارید که من برم مومو بکارم. حالا من گفتم از این سوالم از شما این بود که آیا ایشونو حق به این بدیم که آقا داره مو بکاره، یا یعنی که اصلا مشکلش چیزی دیگه است؟ واقعا جدی گرفته این مسئله رو، خیلی سفت و سخت و همینطوری یعنی امیدوار نیست به زندگی، نمیدونم هی داره حقور میزنه، خلاصه همش هم میگه مشکلم همینه. یعنی که سوالم از شما که اینو چی کارش بکنه؟
ببینید عزیز، خب آخه
درسته که بره مو بکاره، نمیدونم مشکلش همین میتونه باشه یا یعنی که حق داره یا نداره.
همیشه من و شما میتونیم یه مشکلی داشته باشیم، ولی مشکل مهم نیست، مهم این است که چرا هست و بعد از احتمالاً حل و رفع اون مشکل چی کار میشه کرد. اگر یه کسی اصلا به ظاهر و زیباییش این همه اهمیت میده، حال عادی نداره. برای اینکه ماجرا این است که انسان ها به شکل و فرمای مختلف هستند، بر اساس ملاک های زیبایی یه ده زیبا یه ده نازیبا هستند، بر اساس ملاک های شخصی هم آدم ها به نظر زیبا یا نازیبا میان و این چیزی نیست که موضوع اصلی و اساسی زندگی ما باشه. طبیعی است مثل هر چیز دیگری، وقتی که نوع خوب و متوسط و بد داره چه بهتر که ما خوبشو داشته باشیم، ولی غالب اوقات این در اختیار ما نیست و بعداً به هر حال این نوع صفات به صورتی میان مردم به گونه‌ای توزیع شده. بنابراین اگر یک کسی به من بگه من درباره ثروت یا درباره قدر یا درباره مقام یا درباره علم یا درباره خانواده یا فامیل یا کشور یا نژاد یه چنین حساسیتی دارم، هیچ وقت حالش خوب نیست. برای اینکه ما اومدیم یه جنبه‌ای که یکی از جلوه‌های انسانی هست رو تبدیل کردیم به یه موضوع فوق‌العاده مهم. این مورد اول. دوم این که من فکر کنم که به خاطر اون حالا آنچنان عیب و ایرادی دارم که در انسانیت من، در هویت و شخصیت من، در ارزش و حرمت و کرامت من تغییر پیدا شده، خب این همه آدمی که فرض کنید با مثال شما مون ندارن یا کم دارن یا خیلی زود میرسه، اینا چه با ایرادایی دارن و اینا اصلا چه میشون؟ بعدم ایشون ها رو با این موی زیاد میخواد چیکار بکنه؟ مثلا تصور میکنه که اگر با موی زیاد 10 تا دختر از ایشون خوشش میاد، اگر مو نداشته باشه 5 تا میشه. خب حالا ایشون میخواد چیکار بکنه با اون 5 تا؟ ببینید، اینا نگاه‌های غیر واقع بینانه است و بیشتر بازی و بهانه است. نتیجتاً اگر به من بگید یک کسی موضوع زندگیش رو این نوع موارد گذاشته، باعث تأسفه. حتی مطالعات علمی نشون میده زیبایی هیچ نقشی در خوشبختی یا سعادت ما نداره. تموم شده رفت. پس آدما به گونه‌ای که هستن باید خودشون رو بپذیرند و در جهت ظاهر و آرایش و زیبایی خودشون در همون حدی که بهشون فرصت و اجازه داده میشه، حالا 20 سالشونه یا 80 سالشونه و از نظر اجتماعی پذیرفته شده، از عمل کن. اما این که من و شما اگر مسئله و مشکلی داریم و این مسئله و مشکل یا چیزی رو در بدنمون دوست نداریم درستش بکنیم، خب معلومه مسئله حق نیست، مثلا اینکه چه بهتر اگر امکانش داریم کارو بکنیم. بنابراین اگر یه کسی به من بگه موی سر ندارم میخوام بکارم، خب بره بکاره. اگر یه کسی برگره بگه دماغم بزرگه میخوام عمل کنم، بره عمل کنه. اشکالی تو این کار نیست. طبیعت که نیومده بهترین انتخابو بکنه، طبیعت اومده یه انتخابی رو بر اساس یه اصولی کرده، در بیشتر موارد هم کارش اصلا خوب نبود. بنابراین اشکالی رو که طبیعت به وجود آورده، خب من و شما اگر میتونیم از طریق علمی به طریق درستش که ما رو به اون هدف برسونه ازش استفاده کنیم و اون مشکل رو از برطرف کنیم، من اصلا مسئله‌ای ندارم. بنابراین اگر یک فرزند شما نسبت به این موضوع حساس است که نباید باشه، ولی به هر حال موضوعی است که آدمایی هم که کمی حساسن یا کمی اهمیت میدن، همچنان ممکنه برن برای این کار یا برای این اشکالی که به نظرشون میرسه کاری بکنن، خب بذارید بکنه اگر امکاناتش هست. ولی اینکه شما فکر کنید وقتی که به این شدتی که شما میفرمایید اگر هست ایشون عمل میکنه ماجرا با این حل میشه، نه، حتما مسائل دیگری هست. البته این دلیل و بهانه‌ای نیست برای که ما بگیم اگر مو رو میتونی بکاری یا امکانش هست نکار. به هر حال من ممکنه نتونم لباس خوب بپوشم ولی صورتمو که میتونم بشویم. من ممکنه نتونم فرض کنید که آرایش مناسبی آره هرچه هست داشته باشم، ولی حداقل میتونم کفشم رو از خاک پاک کنم. بنابراین ما من و شما مسئولیت و برخی از اوقات راه درستمون این است که اون حداقلی رو که میتونیم انجام بدیم. بنابراین من در جهت نتیجهی که شما میخواید از عرایض من بگیرید اصلا حرفی ندارم. اگر دکتر فکر بکنه این کار الان بهتر انجام بشه و یا شدنیست، هزینه‌ای که داره و مسائل و مشکلاتی که کنارش هست رو شما یا خانواده یا ایشون حاضرن بپردازن و یا قبول کنن، خب اینم مثل یه شستن دست و صورتیست که آدمی که احساس بکنه دست و صورتش کثیفه میره میشوره. من اونجا کاری باش ندارم. ولی اگر من فکر کردم روزی که دست و صورت من کثیفه، من آدم نیستم و انسان نیستم و از خونه بیرون نمیرم و دیگه کسی منو نمیخواد، نه اونجا حالم بد. اونا نشان دهنده گرفتاریست و اگر شدید باشه بیماری.
آیدون تو ایشون همین دکترهای پوستمون که رفت بود، یکی از این دکترها بهش گفته که خب گفته موی من خاله بعدن بیشتر میریزه، گفته حال بریزه، این همه آدم تو خیابون اصلا مو ندارن. وقتی اینو به ایشون میگه این خیلی ناراحت میشه که یه دکتر، ایشون دکتر پوستمون آدرس یه دکتر روانشناس رو بهش میده، میگه شما بهتره بری اینجا چون شما خیلی مسئله رو جدی گرفتی. یعنی که منم همین فکر رو میکنم که ایشون مو رو بکاره بعد باز بیاد یه چیز دیگه ای رو بگه. ولی خب حالا این که من بیشتری میخوام، یعنی میگم این روز اینو میتونه حالا میکاره تموم، اگرم به قول شما امکانش هست میگیم بکن، ولی بعد این مسئله این نباشه یه چیز دیگه رو باز بهانه کنه. و به دکتر روانشناس هم هیچ طریق حاضر نیست که بره یه مشاوره روانی داشته باشه، چون میگه من با این مطمئنم که با کاشت موم مو داشته باشم مو پر بشه مثلا حله. یعنی که
عزیزم نه ببینید، نه
شما
نه صبر کنید،
من که شما میفرمایید که خب اشکال نداره اگه بخواد بکاره اشکال نداره.
نه ببینید، دو تا مسئله رو من بهش اشاره کردم. اولا اینکه ایشون هر چیزی که خرابه آدم درستش کنه خب معلومه خوب، هرچی پس توش بحثی، خونه هم اگر آدم تمیز کنه خیلی خوبه، ولی اینکه آدم فکر کنه ماجرای تمیز نبودن خونه یا مثلا جارو نکردن خونه یه فاجعه است، یه بدبختی، اونجا گرفتاری است. این درست نیست که من و شما یه تومن گم کنیم یه 6 ماه گریه کنیم. در این که بنده یه تومن یا 1000 تومن گم کردم ناراحتم، خب بله به اندازه یه رنجی که میکشم 1000 تومن به دست بیارم اگر وقتی گمش کردم ناراحتم، بله، ولی من که به خاطر 1000 تومن که گم کردم 30 سال لباس سیاه نمیپوشم تو گوشه خونه بشینم. بحث ما درباره اندازه است، اصلا تمام زندگی مسئله اندازه است، یعنی همه چیز به اون مرتبطه. و الا در جهان هر چی شما نگاه کنید روزی که اندازش رو از دست داد ما رو دچار اشکال میکنه. پس من گفتگوم عرض کردم به گونه ای که شما مسئله رو مطرح میکنید هست، اما اینو نباید گفت حالا اگر ما اینو درست کنیم یه بهانه دیگه میگیره. اولا اون رو باید درست کرد وقتی خرابه و امکانش هست، حالا میخواد بهانه باشه میخواد دلیل باشه. دوم حرف ایشون این است که میتونیم بذارن صحبت های منو بشنون، اگر ایشون این شده موضوع زندگیش بیچارگیست، بیماریست، یعنی من بیام بگم قدم یا سنم یا وزنم ببخشید یا هر چیز دیگه موضوع زندگی من، یعنی من صبح تو غروب بگیرم میشتم چرا قدم اینجوریه، چرا دماغم اینجوریه، چرا پوستم اینجوریه، خب مردم دنیا، بله من میخوام با این زیبایی چی کار بکنم، آخه اون سواله. این زیبایی مثلا وقتی من وارد مهمونی شدم، عذر میخوام، وقتی وارد مهمونی شدم، حالا مردم فکر کنم من 20% از اون چیزی که اونا بهشون گفته بودن زیباترم یا مثلا باهوشترم، که فرقی تو زندگی من میکنه؟ آقا ایشون یه دنیای خیالی برای خودش داره، اونی که گرفتاری یا بیماری است. این که آدم تمیز باشه، مرتب باشه، نگاه مردم این گونه باشه که این آدم فرد مناسبی است یا حتی شیکه یا زیباست، چه خوب. هزینه ایناست که مسئله است عزیز. یعنی موضوع دنیا اینه، من بخوام یه نفر رو قانع کنم که من باهوشم، بعد برای این برم در خونش، بعد چاقو بذارم زیر گلوش بگم یالا به حال هوش من امتحان کن تا ببین من چقدر باشم، اینجا بیماریه. اینکه یاد این فکر کنه من مهربونم یا باهوشم یا خوشگلم، خب چه خوب، ولی اندازه لذتی یا رنجی که من میده مسئله است. بنابراین اگر ایشون آمده موضوع زندگیشو کرده، داشتن و نداشتن مو مسئله است. برای که داستان مو مثلا 2% زندگیست، 5% زندگیست، تموم شد. 95% زندگی نیست. آدم که نمیتونه اونو خراب کنه، 95% رو خراب کنه به خاطر 5%، اینجا کار عاقلانه نیست. تو هر زمینه ای هم میتونه مطرح باشه. بنابراین ایشون بهتر است با یه روانشناس درباره این حالاتش صحبت کنه، ببینه این عیب و ایرادی هست یا نیست. این که دیگه آدم بره چک کنه ببینه تب داره یا نداره، فشار خون داره یا نداره، که دیگه نمیتونه مسئله ای باشه که ما باش بجنگیم یا بگم من این کارا نمیکنم. ایشون فکر میکنه موی سرش کمه، دکتر فکر میکنه موی سر رو میتونه بهش اضافه کنه، امکان پزشکیش و هزینه که باید براش پرداخت بشه وجود داره، خب این کارو بکنی. من همیشه عرض کردم هر چیزی رو که میشه درستش کرد بدید درست کنن، مشروط بر این که به اندازه‌ای باشه که با بقیه زندگی شما تناسب داشته باشه. چشم خوب درشت باشه، ولی اینقدر اگر باشه، نه حتی اینقدر هم باشه، اصلا یه بدبختی است. بنابراین هر چیزی اندازه و جای خوش داره. به هر حال امیدوارم این توضیحات مطلب روشن کرده باشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
حتما خیلی استفاده کردیم آقای دکتر. من سالهاست خودم از صحبت‌های شما که میشینم پای تلویزیون خیلی بهره بردم. الانم گرفتم شما چی میگین و متوجه شدم که با ایشون چی بگم و چی رفتار کنم. خیلی ممنون
از شما. لطف و محبت.
خیلی متشکرم.
خیلی
متشکرم. ممنون از لطفتون.
خواهش می‌کنم. تمام. رازها و نیازها بفرمایید. الو. رازها و نیازها بفرمایید. اگر روی خطش داشتید که دارید، با تلویزیون کاری نشوشید، چون ما یه فاصله شاید یکی دو دقیقه‌ای داریم. رازها و نیازها بفرمایید. من یه دفعه دیگه شما رو میگیرم. چون رازها و نیازها بفرمایید. اوکی. بفرمایید سکو خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من در مورد پسرم میخواستم از شما سوال کنم. بیست پسر دارم، بیست 4 ساله، یکی هم 2 سال و نیمه. پسر 4 ساله من خیلی حسادت و رقابت داره با برادر 2 سال و نیمه، به صورتی که همه اون رو میخواست تکرار کنه کارای برادر 2 سال و نیمه شو، و وقتی هم که اصلا میشه نسبت برادرش توف میکنه، چیز تصف میکنه، بعد دلیل ما مثلا یک کاری رو انجام میده، بعد میگه این کار میکنه کاملا، بعد این کاری طرز تنبیهش کنی.
که جمله آخرتون نفهمیدم چی فرمودید.
یکی مثلا یه جلوی ما یه چیزی رو مثلا یک کاری، مثلا یک کاسه آب یا یه لیوان آبش رو میریزه رو زمین، میگیم چرا این کار رو کردی؟ میگه من نکردم، برادرم این کار
کنی. ببینید عزیز، داستان این است که بذارید با یه مقدار واقعیات آشنا بشیم. شما یه فرزندی دارید که پدر و مادری از اون مواظبت و مراقبت میکنه. با توجه به نوع برخوردی که شما با او میکنید و حالاتی که او داره، کم و بیش بچه به این نتیجه میرسه که من مهمترین موجود روی زمینم. حالت خودشیفتگی بچه ها بین مخصوصا 2 تا 4 سالگی مرحله عجیب و غریبی داره. حتی از نظر علمی گفته میشه که خودشون رو محور و مرکز خلقت میدونن. حتی اگه بهشون بگید چرا خورشید از اینجا طلوع میکنه اونجا غروب میکنه، میگه برای که منو ببینه، یا چرا خورشید نیست، برای که به من میخواد بگه برو بخواب. یعنی همه جهان رو دور خودشون میبینن. عجیب نیست که برخی از آدم‌ها در بزرگسالی هم همین حالت خودشیفتگی و خودمدار و خودمحوری رو دارن، که دوران کودکیشون سر جاش به دلیل آسیبا مونده. پس بنابراین یه موجودی است این چنین. ضمناً تعجب نکنید وقتی یه پدر و مادر خوبی داشته باشه بچه های دفعه متوجه میشن یه کلفت و نوکری هم دارن که خیلی هم بزرگ و درشت و مهمن ولی در خدمت ماست. یک مرتبه سر و کله یه موجود دیگه پیدا میشه که هیچه، غیر از احتمالاً گریه کار دیگه بلد نیست بکنه و ضمناً به دلیل اینکه از مادر شیر میخوره در آغوش مادره، مردم هم وقتی میان راجع به اون صحبت میکنن گفتگو به یک باره او رو از هرچه قدرت و اهمیت و ارزش پایین میکشن، صفرش میکنن، لگد مالش میکنن و بچه دوم سر کلش پیدا شده. بنابراین تمام بچه‌های اول که ممکنه ظرف دو سه روز اول به دلیل اینکه تغییراتی پیدا میشه متوجه نشن، بعد از چند روز ناچار، مخصوصا اگر فاصله سنشون در حد فهم باشه، یعنی از دو سال بیشتر باشه، از سه سال به بعد که خیلی گرفتاری سال خوشبختانه در مورد شما نیست، با یه موجودی روبرو هستن که مال جاشون رو گرفته. درست بس که همسرتون امشب بیان و یه خانمی رو بیارن بگن اینم زن دوم منه، ولی خب البته تو مهمتری و تو خیلی بهتری، ولی خب اینم هست و چون تازه اومده منم امشب میرم اونجا. حالا من میخوام حال شما رو تصور کنم، یا همسرتون در مورد شما، شما یه آقایی رو بیارید ولی میخوام اینو حسش بکنید. بنابراین ماجرای آمدن فرزند دوم یه ضربه است برای بچه اول و به همین جهت است که پدر و مادر اگر از قبل بچه رو تا حدودی آماده کنن که اون خودش داستانی ده. ولی بعدن در عمل رعایت اصولی بکنن. مثال من همیشه عرض کردم، اولا به تمام دوستانی که لطفی ممکنه داشته باشن و بخوان هدیه بیارن، بیان وقتی میاید به خاطر این تولد این نوزاد لطفا هدیه برای برادر یا خواهر یا برادر و خواهر بزرگتر بیارید، اینو نادیده بگیرید، خودی پتو زیر بغل نزنید، بیایید یه چیزی برای اونا بیارید تا اونا به این نتیجه برسن که با آمدن خواهر و برادر تازه ما ایم که چیزایی به دست بیاریم. دوم، حتی اگر گفتگو صورت میگیره یه جوری باشه که بچه ها نفهمن راجع به اون نوزاد، تا اونجایی که حتی من این رو عرض کردم که وقتی در میزنن و مثلا خواهر شما مادر شما دارن میان به منزل شما، وقتی در زدن شما این نوزاد رو ور میدارید برید توی اتاق دیگه و اونجا میذارید و بعد در رو وامیدارید که پسر مثلا بزرگترتون باز کنه. و درنه که امید من این است که به اونام گفته باشید یا اونا خودشون بدونن که با این بشیرن بیان صحبت کنن، گویی اصلا اون دومی وجود نداره و اصلا متولد نشده. و بعد از یه مدتی که مثلا حرف پاش میزنن، او اگر گفت که خواهر یا برادر کوچکتر داره که معمولا میگه، یه مقدار بی‌اعتنایی کنن، بعد بگن به خاطر تو خب بیا ببینیمش، تو میخوای به ما نشونش بدی ببینیم چی داری، تو این خواهر تازت برادر تازت کیه. و بعدم وقتی که میان یک مرتبه سراغ وای چشماشو ببین و دماغشو ببین و چه لبخندی میزنه و فلان و بهمان نداشته باشن، یه مقدار نسبت به او بی‌اعتنا باشن و دائما درباره اون بزرگ صحبت کنن، زمینه ای رو فراهم میکنه برای یه مقدار کمک. و ضمناً اینکه از او بخوایم که حتی مثلا مادر رو برای اینکه حالا این تو بغلشه و حالا بزرگ بشه با تو بازی میکنه، بزرگ بشه اینقدر تو رو دوست داره، با همین ور اون ور میره، ولی الان هیچه، ببین حرفم بلد نیست بزنه، رام نمیتونه بره، تکونم نمیتونه بخوره، یه جور نشون بدیم که تو مهمه هستی، تو با ارزش هستی. و ضمناً همسر شما یه رابطه ویژه‌ای از اون به بعد تولد فرزند دومتون باید با اون پیدا میکرد و این ماجرا رو باید کمک میکردید و ادامه میدادید و تا اونجایی که ممکن بود وقتی که این نوزاد خوابیده بود به اون میرسیدید و وقتی هم که مثلا کوچکه رو در آغوش میگرفتید و شیر میدادید به هر شکل و فرمی، یه جوری وانمود میکردید که موضوع مهم توی، اون با ارزش توی، با او حرف میزدید. حتی اگه میخواستید با همسرتون راجع به نوزاد حرف بزنید، یه جوری بیان میکردید که او فکر کنه راجع به اونه یا راجع به کس دیگری است. یعنی رعایت یه مقدار اصولی که میزان حسادت و خشم رو در کودک کم میکنه و بدون تردید با وجود همه اینا بچه بزرگتر یا آسیب به کوچکتر میزنه. یعنی هر وقت یه فرصتی پیدا کنه بالاخره متوجه میشه این موجود تازه پدرش ازش گرفته، مادرش ازش گرفته، قدرتش ازش گرفته، مرکزیت و محوریتش رو ازش گرفته و هزاران چیز دیگه. مثلا اگر از 3 سال گذشته باشه ماجرای حسادت خیلی جدی تر است. اینی که من فاصله دو تا بچه رو 20 تا 35 وام میدم که به 3 سال نرسه، همه اینا رو وقتی کنار هم میگذارید شما باید بدونید این اجتناب ناپذیره. یعنی این ماجرای خلقت و طبیعت که بچه‌ها اینجوری میان، یه گرفتاری بزرگه. هیچ بچه‌ای هم نیست، هیچ بچه‌ای هم نیست که با اومدن خواهر برادر دومی آسیب نبینه، آسیب نبینه. و به همین جهت است که تمام زیرکی و زرنگی و آگاهی من و شما به عنوان پدر مادر یه کوششی است که اونو به حداقل برسونی، یعنی به جایی که آسیب 10 ببینه آسیب 7 ببینه یا 2 ببینه، ولی همچنان آسیب سر جای خودش هست و تا آخر هم ادامه پیدا می‌کنه. اصلا ماجرای حسادت و رقابت‌ها نه تنها بین خواهر برادر بدن، در زندگی از اونجا نشه می‌گیره و مردم و چه کردن. حالا وقتی بچه ها جنسشون یکی باشه یه مقدار از حسادت ها رو برمی انگیزه، وقتی دوتا جنس مختلف باشن اصلا مسائل دیگه برای جنس مخالف پیدا میکنه. بنابراین عادی است. اما اینکه شما اجازه بدید ببخشید منو که فرزندتون یه بچه دیگر رو آزار بده اینجا، نه آدم غذا میپزه، نه خونه رو مرتب میکنه، نه با مهمون کاری داره، نمیذاره این اتفاق بیفته. یعنی پدر مادر نباید بگذارن بین بچه ها اختلافی در بگیره، به این دلیل که هر کاری بکنن فقط انتخاب بین بد و بدتر است. یعنی نباید بگذارن بشه. اگر هم دیگه مانعش شیم تو بشیم تا اونجایی که ممکنه از هم جدا کنیم. حالا این جدا تو دو تا اتاقه، یکیشون بره بیرون، یکیشون با پدر باشه، یکیشون با مادر باشه، و یه ترتیبی بدیم که این ماجرا که معمولا در آغاز 2 تا 4 ماه طول میکشه که بچه بتونه دیگری رو بپذیره و بعدش همچنان ادامه داره، به این صورت نرسه. حالا روزی که فرزند بزرگتر شما این حسادتش برانگیخته میشه، اولا باید یه مقدار به اون کمک کرد که این احساس رو نداشته باشه. چه کردید رو نمیدونم، چه باید بکنیدم برمیگره به یه توجه بیشتر. دوم، در مورد کارهای از این قبیل که شما اشاره فرمودید قاعده کلی وجود داره. وقتی بچه ها کاری میکنن که ناشی از احساس بدشونه، مثلا تو این سن و سال، بهترین اگر بتونیم و بشه بی‌اعتنایی کامل، یعنی گویی هیچ اتفاقی نیفته و در نتیجه بچه‌ای که فکر کنه داد میزنه یا بقول شما آب میریزه به هیچ جا نمیرسه ول میکنه. البته حرفی که شما میزنید نشون میده که فرزند بزرگتر شما آرزوش اینه که جای فرزند کوچکتر رو میداشت و بنابراین خودشو یه نوعی با او یکی میدونه. درسته که کار بدی میکنه، گردن او میندازه، ولی این ناشی از این است که یه جوری در ذهنش به اینجا رسیده که ای کاش من جای او بودم. یادتون باشه که بچه‌ها بین 2 تا 4 سالگی فکر کنن درخت هم حتی راه میره یا آواز میخونه، سگ هم میتونه ویولون بزنه. یعنی بچه ها صفات انسانی رو به همه نسبت میدن و یه دنیای کاملا تخیلی دارن. برمیجاست که بین 1 تا 7 سالگی 3 تا عاملی که بچه ها رو میسازه، یکی حسشونه، یعنی چیزی که میبینن، یکی هوششونه که چیکار بکنن تا به هدفاشون برسن، و یکی تخیلشون. و برخی از اوقات بچه های اول از تخیل ناچار خیلی جلوتر از بچه های دیگر هستن، به خاطر اینکه عالمی رو باید در ذهنشون بسازن تا بتونن قبول کنن و تحمل کنن. بنابراین مشکل شما مثل مشکل همه پدر و مادر است. فقط شاید چون رفتارتون درست نبوده مشکلتون بیشتر شده و الان میتونست کمتر بشه. الانم باید بدونید یه حادثه است که برخی از اوقات هزینه‌اش برای بچه‌ها و پدر و مادر بسیار سخت و سنگینه. آدم‌ها در بزرگسالی هستن که حتی منید متخصص هم هستن، دکترا و استاد دانشگاه هم هستن، از حسودی درباره همکارشون یا حتی نه همکارشون تو کار فرض کنین فنی هستن، ولی یه جا میرن کسی از یه نقاش تعریف میکنه شب حالشون به هم میریزه، برای اینکه دوست ندارن یه کسی بهتر از اونها در نظر حتی هر کسی که اصلا براشون هم تازه ممکنه مهم نباشه جلوه کنه. اینا اون گرفتاری هست که از کودکی پیدا میشه. بنابراین یه پیشنهادی که من خدمتتون دارم در حدی که براتون ممکنه، حتی اگه به زحمت هم میافتید و هزینه پروا نکنید، اینا از هم جدا کنید. یعنی یه جوری باشه که برنامه‌هایی درست کنید که کمتر با هم باشن، چون بچه‌ها وقتی کنار هم باشن و این گونه برخوردار داشت باشن خون خودشون و خون همدیگر رو می‌ریزن و از اینجاست که کینه ها و دشمنی ها نه تنها بین برادر، حتی بعداً تو زندگی در ارتباط با دیگران پیدا می‌کنه. بنابراین که کار پرورش تعلیم تربیت یه کار ظریف و دقیقیه و اگر به درستی انجام ندیم گرفتاریست. ولی حتی اگر شما و همسرتون بهترین پدر و مادر و آگاه‌ترین هم می‌بودید، همچنان حسادت و رقابت و اشکال و اختلاف میان بچه‌ها حتمی و قطعی است. فقط تعدادش، درجاتش، شدتش، نوعشه که مثلا. بنابراین به عنوان یه واقعیت بپذیرید و ببینید چه کارا میتونید براش بکنید که فقط اونو کمتر کنید. حالا اگر این میزان فرض کنید 60، اگر بتونید به 50 برسونیدش موفقیته. ولی اگر 60 به 70 رسید معلومه که کارتون رو درست نکردید. ضمناً بچه‌ای که الان 4 سالش هست حداقل روزها رو بفرستش بره. به دو دلیل، یکی اینکه دور بشه، دوم این که با یه جایی باشه که با بچه‌های دیگه در ارتباط باشه، ذهن و زندگیش متوجه ارتباطات و موضوعای دیگه بشه تا اینکه بیاد خودشو در خانه و خانواده این گونه محدود و مقید کنه و بنابراین محور زندگیش بشه برادرش، که حالا هر جا بتونه حتی حاضر باشه خودشو آزار بده، اذیت کنه برای که بتونه به او آسیبی بزنه. و از همینجاست که متأسفانه برخی از اوقات ما بین 3 تا 6 سالگی یاد میگیریم که زندگی فقط یه جنگ و یه جداله و بطالبی که میفرمایید من خوشحالم نمیکنه. من تو سیدی تولد تا 3 سالگی و 3 تا 7 سالگی کوشش کردم یه اصولی رو در این زمینه خدمت دوستان عرض کنم و اگر رعایت کنن امید من این است که نتیجه بگیرن، ولی برخی از اوقات به هر حال مثل هر پدیده انسانی و اجتماعی و انسان ناقص در طبیعت ظالم، ما به هر حال اینجا اونجا گیر هستیم و گرفتیم.
آقای دکتر، پسر من الان فری اسکول میره ساعت 5 عصر، یعنی نیست ساعت، ولی کم این رفتاری که چیز پرت میکنه یا توف میکنه یا از این جور کارا، مربیاشون شکایت دارن از این رفتارش توی فری اسکول، به ما میگن که باهاش صحبت کنید.
نه باید صحبت که بی خود میان، صحبت که به جایی نمیرسه عزیز، هر کدوم از اینا راه خودشو داره. وقتی بچه مثلا فرض کنین توف میکنه چون ضرر و خطری نداره، فقط حالا چون 4 سالشه، شما برای یکی 2 دقیقه خودتون رو یه مقدار غمگین و ناراحت نشون بدید همین، و یا حتی یه جمله میتونید یا یه لغت بگید نه، یا بگید من مثلا خوشحال نیستم، نه من خوشحال نیستم از کاری که تو کردی همین، یا تو پسر به این خوبی، نمیدونم چرا این کارو میکنی، یه دفعه و بعد ول کنید. ممکنه واکنشا نشون بده، ولی به تدریج میتونه درش اونو خاموش کنه، یا اصلا بی‌اعتنایی توف که میکنه گویی کاری نکرد. وقتی چیزی رو پرت میکنه اون زمانی که مثلا شکستنی است یا خطرناکه، خب نمیشه نسبت بهش بی‌اعتنا بود، ولی اگر یه چیزی است که اهمیتی نداره وانمود کنید که ندیدید. بعدم خب بچه‌ها خانه رو به مدرسه، مدرسه رو به خانه میبرند و میارن، یعنی اونا یه مقدار اشتاب ناپذیره. تازه این بدون این توجه و فرض هست که ای بسا شما از یه خانواده ای میاد که یه مقدار مضطرب و نگرانن دلیل استرابه، از یه خانواده ای فرزند شما میاد که زمین های ارثی افسردگی داره، افسردگی در کودکان نوجوانان به صورت خشم خودشو نشون میده، و تازه یه احتمالی وجود داره و اون این است که فرزند شما به هر حال یه مقدار بدآموزی هایی رو از محیط دور و برش از دیگران گرفته، و به این نتیجه رسیده که اگر نمیتونی به دیگران لذت بدی یا از اونها لذت ببری، میتونی دردی رو هم به اونها وارد کنی، چون این یه تشخیصی است که در کودکی آدما باید بدن. مسئله پیچیده است عزیز، اگر فکر میکنید که این مقدار کار مشکلی که به نظر من هست، باید با یکی صحبت کنید که این مقدار درباره شما و همسرتون و کارهایی که کردید نکردید این مقدار اطلاع داشته باشن، که از اون طریق شاید بتونن به شما توصیه بکنن. ولی بحث کلی مسئله در حد چند دقیقه که من تو تلویزیون فرصتی دارم همین هست. بنابراین ببینید چی کار میتونید بکنید که این اتفاقات کمتر بیفته، ولی فکر نکنید که حالا یه اتفاق بدی است یا بخواید واکنشی نشون بدید یا او رو تنبیهش کنید، چون فقط کافی است او رو تنبیهش کنید. اون زمان است که ممکنه برخی از این کارا رو کمتر بکنه یا نکنه، ولی از داخل او رو از هم پاشیدید. تنبیه مشکل شما رو حل نمیکنه، چون اون عملا هم داره از همین استفاده میکنه، فقط پیامی که شما بهش میدین است که علت اینکه تنبیه تو یا کار تو فایده نداره به خاطر اینکه زورت زیاد نیست، ما که از تو قوی تر و نیرومندتری میتونیم به هدفمون برسیم. بنابراین در حقیقت بدآموزی رو به او آموختید. یه مقدار تو این زمینه بیشتر بدونید، با کسی مشورت کنید، چون موضوع مهمی، امیدوارم حل بشه. من متاسفانه مدتی از پیام هام گذشته، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا میکنم، خواهش میکنم. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام با ما باشید. با نیاز هستید پیش از آن که با بیننده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، اتفاقا یادآور میشم که تلویزیون جهانی پارس از روز یک شنبه اول سپتامبر برنامه خودشو برای اروپا و امریکا بر روی هاتبرد با شرایط تازه یا فرکانس تازهی تقدیم حضورتون خواهد کرد، و بنابراین توجه شما را از حالا به اون جلب میکنم که لطفاً اون رو دوستان و عزیزانی که در ایران و اروپا هستن تغییر بدن. همونطور که به روی صحنه میبینید، اگر یادداشت بفرمایید امتحان کنید و مطمئن باشید که این تلویزیون رو همواره به عنوان یکی از تلویزیون هایی که بشه ممکنه علاقه و توجهی داشته باشید یا ازش بهره بگیرید به هر حال داشته باشید، چون بعد از اول سپتامبر احتمالاً در اینجا برنامه‌ای نخواهد بود، و امیدوارم این تصور به وجود نیاد که برنامه قطع شده یا به هر حال تغییرات دیگری درش پیدا شده، فقط جابجا شده. لطفاً این رو یادداشت بفرمایید و از اول سپتامبر، یک شنبه اول سپتامبر یا حدود 10-11 روز دیگه، اون رو مورد توجه قرار بدید. همچنین با آقای دوستانی که در لس آنجلس هستن میرسونم که من همین یک شنبه 25 آگست 2 کنفرانس در المپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانس اول دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی است، و کنفرانس دوم آزادی، آگاهی، امنیت و سپس انتخابات و احتمالاً دموکراسی. محل برگزاری المپیک کلکشن هست. 2-5 بعد از ظهر دورای ها و بحران ها و 6-9 بعد از ظهر آزادی، آگاهی، امنیت، انتخابات، دموکراسی. ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی در محل کنفرانس فرق. همچنین کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه‌شنبه 17 سپتامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 1 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت، ضمن آقای شهرام شب‌پره و جمعی از دوستان هنرمندشون در این سفر با ما هستند و برنامه‌های خودشون رو خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال شاول تماس بگیرید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. الو،
های دکتر لکوی.
بله بفرمایید. بفرمایید.
من خدمت رو عرض کنم که استراب دارم، نگرانی دارم و این استراب و نگرانی من فکر میکنم تا حدود زیادی شاید ارثی باشه که از والدینم به من رسیده، ولی الان چون تو شرایط خاصی خارج از کشور هستم و ارتباطی هم ندارم، این استراب من همینجوری به مرور زیادتر شده که من دندون قروچه شدید دارم الان و مشکل دارم. و البته عرض کنم که فوبیا داشتم، هم از ارتفاع میترسیدم و هم از حیوانات کوچیک مثل گربه اینا ترس داشتم، ولی الان یه حالتی شده که حتی دیگه دندونام وقتی صبح از خواب بیدار میشم درد شدیدی دارم و این وحشتناک داره من اذیت میکنه. احساس احتیاج به دارم در واقع اینجا تو این کشوری که هستم دسترسی به پزشک ندارم و امکانات خوبی ندارم. اینجا میخواستم
خب ببینید عزیز، این مطلبی که میفرمایید درست مثل اینه که من به شما برگردم میگم گرسنه و غذا هم ندارم. اولا ماجرای استراب از هر کجا که بیاد، ارثی باشه یا غیر ارثی، یک بیماری یه شناخته شده قابل معالجه است، ولی باید از راه شرکت، یعنی همطور که برای پوشیدن لباس یا پختن غذاست. و به نظر میرسه که شما در این زمینه کاری نکردید. از نوع حرفایی هم که میزنید کمی آگاهی هایی دارید ولی کافی نیست. بنابراین اولش این است که من و شما درباره خودمون یا درباره شرایطمون بیشتر بدونیم. به همینجاست که من اون سی دی ترس و اضطراب و وحشت رو که حدود 8 ساعت است یا DVDش رو تقدیم حضور دوستان کردم به این امید که حداقل بریم. دوم این که باید با کسی در این باره صحبت کنید، برای که اون علل و عوامل هم از ارثی یا بعد از اونش همه به دلیل مسئله آزادی انسان توان تغییر و دگرگونیشو داره، ولی اگر از اون عقل و علم و واقعیت آدم استفاده نکنه خب یه تصویر و تصوری داره که این گربه همکتون میتونه چه مسائل و مشکلاتی برای من وجود داره که تقریبا برای از 1 میلیون نفر برای یه نفرم نیورده. و بنابراین این که من برگردم بگم یه هلیکوپتر الان به خانه من بخوره منو بکشه احتمالش ای بسا همون اندازه است که یه گربه باعث زحمت و دردسر من بشه، ولی وقتی من از این گربه به هر حال میترسم یا این استراب رو دربارش دارم یا فوبیا رو هراس رو در موردش دارم، خب معلومه یه چیزی سیستم من اشتباهه. اما اگر من بفرمایید که به هر حال در شرایطی هستی، چون در آخر صحبتتون بود، خب تنارایی که شما دارید به هر حال باید مراجعه کنید یا آرام بخش بگیرید، یعنی این دیگه حداقل کاره که کل سیستم رو آروم کنید، ولی غیر از این واقعا کاری به نظرم نمی‌رسه. یعنی ما اولا باید یه مقدار شناخت و آگاهی داشته باشیم، چون خود اون در بسیاری از موارد راهگشاست، و دوم باید یه کمک حرفه‌ای بگیریم که به نظر میرسه اونگونه که اشاره کردید برای شما فعلا ممکن نیست، و سوم اگر هیچ کدوم از اینا نیست حداقل از دارو استفاده کنیم و یا هر آرام بخش دیگری که حالا ممکنه برخی از جاها بعضی از آرام بخش‌های طبیعی، نه اینکه فرقی می‌کنه با مصنوعی، چون مصنوعی طبیعیش هم به نظر من از اون حرف‌های عجیب و غریبه، کمک بگیرم، راه دیگری که من بتونم از اینجا خدمت شما بگویم نخواهم داشت. اگر مورد خاصی هست رو میتونم راجع به صحبت کنم. بعدم برخی از تکنیک ها هست، مثلا اگر شما بتونید ریلکسیشن رو یاد بگیرید، آرام کردن خودتون رو، و این یه مهارته، این درست مثل پیانو زدن یا فوتبال بازی کردن، این چیزی نیست که روز اول به دست بیاد. ولی بعد از دو ماهی اگر شما یه حد اقلی که آرام کردن خود هست، یه کار ساده‌ای هست و هم برش میشه یه مطلبی خون یا پیدا کرد یا بخواید براتون چیزی بفرستن تو این زمینه، کمکتون میکنه. 10-20% بدنی که این گونه حرکت میکنه رو میشه یه مقدار به حرکتی قابل اداره انداخت. ولی اگر به من شما بفرمایید من گرسنه هستم و غذایی هم در کار نیست، خب معمولا پاسخی هم بر این کار نداره، چون تو این زمینه ها که نمیشه خودفریبی کرد. به همین دلیل است که امید من این است که یک، بیشتر بدونید، دو، یک کسی رو پیدا کنید که ببینید مسائل مشکلات کجاست حل کنید، سه، اگر همه اینا، حالا اینا دوتا ممکنه یا ممکن نیست، سومیش یه مقدار استفاده از داروست، برای که این سیستم رو باید آروم کرد، این ترمز رو باید گرفت که برای شما زحمت در سر درست نکنید. جان
آی دکتر، من میخواستم کمکم بتونم به صورت تلفنی با کسی مشاوره کنم، امکانش.
ببینید امکان اون کار هست، من الان دوستانی هستن در لس آنجلس یا در حال در جنوب کالیفرنیا که من به دلیل کارم باشون آشنا هستم، این کار تلفنی میکنم. فقط میخوام بهتون بگم اشکال تلفنی اولا این مقدار هزینه های ایناست، یعنی اینا به هر حال هزینه است که در چارچوب امریکا است، در حالی که اگر شما دوستانی رو در ایران پیدا کنید، شاید، من نمیدونم، اگر خوب باشند و ارزان میتونه مناسب تر باشه. ولی با وجود این اگر بخواید، همیشه عرض کردم، به دفتر من تلفن کنین، من فقط در ایالت کالیفرنیا میتونم دوستانو معرفی کنم، نه هیچ جای دیگه امریکا، نه هیچ جای دیگه دنیا، چون غالب اوقات من تلفن دارم، متاسفانه همچی امکانی دفتر من نداره. و ضمن دوستانی هم که میتونم معرفی کنم به دلیل شناختی دارم باز در منطقه کالیفرنیا، ولی باید اون لطف کنین به دفتر من زنگ بزنید، اونجا پیغام بگذارید، ظرف دو سه روزی به هر حال تماسی باهاتون خواهد گرفته خواهد شد، و اگر امکانش باشه. ولی خب یادتون باشه شما اگر نمیدونم، چون به نظر میسه در ایران نیستید، جایی تشریف دارید، مهمش این است که امکانات پرداخت هزینه های اون رو داشته باشید و ضمناً رایش هم باشه، چون خیلی از اوقات برخی از این مراکز مقدار از نظر نقل و انتقال هزینه های مربوط به اون دچار اشکال است. ولی اگر فکر می‌کنید اونا رو
مشکلی
ندارم، بنابراین لطف کنید اگر تلفن کنید به دفتر من، فقط شما تلفن دفتر من 310-273-76-36 هست، 273-76-36 با ایریا کد 300 داده.
حتما مزاحمت
تمنا میکنم، لطف کردید عزیز، خواهش میکنم. با عرض کنم بیننده گرامی بعدی گفتگوی داشت باشیم. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه جوان از اولی نکته رو جسارت کنم خدمتتون، در مورد این بیمار از اینکه تماس گرفته بودن، چون گفتین تو ایران نمیدین مشاوره تلفنی هست، نه این نکته رو بهتون بگم که هست، هزینه‌ش هم رو قرض تلفن خیلی قیمتش هم ریزونبله. ولی در مورد موضوع خودم اگه بخوام براتون صحبت کنم که موضوع مهمیه، من خودم از یک خانواده هم از قشر متوسط به پایین و گزینه‌های ازدواجی که دارم همه گزینه‌هایی بوده که تقریبا خیلی بالا بودن و خیلی های بودن، کسایی که حالا با هم بودن و شرط ازدواج رو تقریبا ممانه یه آفر ازشون دریافت کردم.
نه سب کنید من بفهمتون، یعنی دختر خانم‌های خوب، حالا من نمیدونم رده های بالا های چی لغتی به کار بودی، اونا شما رو خواستند، خب خوش به حالتون. خب الان مشکل و مسئله ما چیه؟ شما که مشکل نری، برای اونا مشکل درست کردید. چه خبر است عزیز؟
میخواهد کنم که من با یکی از باوره که تو زندگیم دارم اینی که این که پول میتونه یه عامل 80-60% با تو خوشبختی زندگیم بشه.
نه خب صبر کنید، تو برنامه من اگر اظهار نظر میکنید، اظهار نظر باید درست باشه. ابدا هیچ ارتباطی بین پول و خوشبختی نیست. خوشبختی در حقیقت آرامش مغزه، بنابراین عامل پول اتفاق مطالعات نشون میده نقشی نداره. بله، حد اقلی اگر وجود نشه باشه موجب بدبختی است، بنابراین یه حد اقلی باید باشه، ولی بعد از اونش درست مانند داستان غذاست، من اگر غذایی به اندازه دارم دیگه 4 برابر 6 برابر نمیتونم بخورم. هیچ مطالعه نشون نمیده که پول نقشی رو داره. ما میتونیم با پول بدبختی ها رو بفروشیم، ما میتونیم با پول از مرحله بدبختی و فقر بیرون بیاییم. همینجاست که مطالعات امریکا قبلا بود 60,000 دلار در سال، حالا از 75,000 دلار، 75,000 دلار داشته باشید، شما در یه حداقلی قرار میگیرید که امکان زندگی دارید. و اگر از 75,000 برسید به 750,000 و 7,500,000، حتی 1% هم خوشبختیتون افزایش پیدا میکنه. یعنی شما قصد از خوشبختی چیزایی دیگه، شادی، لذت، رضایت، حظ و کیف، خوشنودی و خرسندیه، ولی هپینس مطالعات علمی رو شده عزیز، اون ماجرا ماجرای فقط نظم در مغزه. وقتی که اوردر و نظم در مغز برقرار است، راجبش هم کار شده، منم تو 14 تا سیدی تو 14 ساعت کوشش کردم اون کلیات رو بگم. بنابراین به من میفرمایید پول عامل بسیار مهمیه، کاملا باهاتون موافقم. به من میگید یه حداقل اگر نباشه موجب مرگ و نابودی، نه تنها از نظر فیزیکی، حتی از نظر روانی و از نظر اخلاقی و انسانی، متاسفانه باهاتون موافقم. ولی وقتی از حداقل خودش میگذره نه. بنابراین حالا برگردیم سراغ اون بس، اون ازش بگذریم. حالا چون وقتی چیزی رو خط رادیو یا تلویزیون دوستان میفرماین به دلیل اینکه پخش میشه، من نظرم رو ناچار عرض کنم. حالا به من بفرمایید اصلا موضوع و مسئله یا مشکلی که لطف کردی به خاطر اون تلفن کردید چیست؟
منظور منم در مورد همین حداقل بود. حالا حداقل من یه ذره بالاتر از سطح خانواده خودم و یه سطح متوسط در نظر میگم، متوسط و بالا، ولی خانواده من یه ذره به مسئله با من مخالفم و میگن که نمیتونی تو. اولا که خیلی اشاره به زمان مسئله ایرانی که باز با باز مثلا کبوتر با کبوتر رو میگن، مثلا یه کسی که از خیلی سطح بالاتریه، مثلا پدرش یک سمت خیلی بزرگ داره تو شهر ما، میگن این کس مطمئنا نمیتونه با تو بسازه و مشکلات دیگه ساخته میشه. اینه که از چیزایی که من دوست ندارم، چون خانواده هم خیلی دوست دارم، دوست دارم با خانواده هم سر کوچکترین مسئله که ازدواجی که هم بزرگترین مسئله زندگی منه، یک سوء تفاهم کوچیک باعث بشه که بین ما جدایی بیفته. بخاطر اصلا اول این باور من درسته یا غلطه، اصلا شما فرضیه رد میکنید که یک کسی که با سطح پایین تقریبا بیاد با کسی ازدواج کنه که خیلی سطحش بالاست؟ نه فکر کنید دست از معمولی.
بعد ببینید عزیز، بذارید ببینیم که ماجرای ازدواج چگونه است. اولا ازدواج در نقاط مختلف دنیا و خانواده شکل و فرمای متفاوتی داشته، یعنی این شکل و فرم ها اینقدر با شرایط تاریخی و فرهنگی و به هر حال یه مقدار جغرافیایی متفاوتی که اصلا باور نکردنی است. پس این بکنار، اگر شما درباره ازدواج و خانواده امروز صحبت میکنید، ازدواج و خانواده امروز یه ازدواج برابری و این برابری در همه زمینه هاست و این برابری در برخی از موارد میده سراغ شباهت ها. یعنی دوتا آدم فرض کنید بهره هوشیشون با تقریبا نزدیک هم باشه، نظام عقلی و استدلالشون شبیه هم باشه، ظاهر زیباییشون شبیه هم باشه، درآمدهاشون نزدیک هم باشه، جایگاه و پایگاه اجتماعیشون نزدیک هم باشه. برای که هر وقت اینا نباشه مسائل و مشکلاتی به وجود بیاره. معناش نیست که ازدواجی که متفاوت است بد است و غلط، نه، ازدواجی است که احتمالاً مسائلی رو به وجود میاره. حالا نتیجتاً اگر شما من بفرمایید که یک دختر خانومی که شما باش آشنا شدید، من با شما آشنا شده، شما رو در همون جایگاه و پایگاهی که هستید میشناسه و دوست داره و میخواد و شما هم همینطور، من مسئله درش نمیبینم. فقط شما باید بدونید قواعد کلی چیزی هست. یعنی شما اگر آمدید گفتید دو تا آدمی که فرهنگشون یکیه، مذهبشون یکیه، توانایی های روانی و انسانیشون یکیه، احتمالاً جنگ و جدال کمتری دارن، طلاق کمتری دارن، حرفتون درسته، ولی معناش این نیست که اگر کسی با ازدواج خارج از مذهب یا فرهنگ میکنه حتما با اشکار روبرو میشه. ولی به هر حال مثل آدمی است که به جای یه جاده صافی که میره و در اونجا مسئله نره، حالا اومده توی جاده بیابانی، هوا بارونیه، چراغش هم سوخته، برق واکنش هم کار نمیکنه، بنابراین خب یه مقدار رو با خطر روبرو میکنه، ولی هنوز جاده جاده است. بنابراین اینکه شما اگر یه کسی پیدا شد و او شما رو خواست و شما او رو آنگونه که هست شناختید و اونم آنگونه که شما هستید شما رو شناخت و پذیرفت و پسندید، مثلا حالا اینکه خانواده شما ببینید، خودتون تو حرفتون چیز گفتید، گفتید من دلم نمیخواد خانواده ها مزیت بشن، پس بنابراین یه نقشی شما برای خانوادتون تو ذهن و زندگی خودتون و بعدا تو ذهن و زندگی همسرتون قائل هستید. حالا اگر مادر شما با این ازدواج ناراحت باشه یا پدر شما ناراضی باشه اثر میذاره. حالا آمدیم یه پسر و دختری هم با هم کنار آمدند و خوب بودن، ولی اگر پدر اون دختر خانم یا عمه اون دختر خانم باش موضوع و مسئله داشت و برای اون دختر خانم نظر و نگاه خانواده مهم بود، خب در اینجا اون اثر بد و منفی خودش رو میتونه بذاره و از اونجاست که مسئله و مشکل میتونه شروع بشه. بنابراین ما وقتی که از یه مرحله از بلوغ میگذریم که امروز دیگه از یک دیدگاه 22 سالگی است، یعنی قبل از 22 سالگی حتما ازدواج اگرم غلط نباشه به دلیل اینکه آدم دگرگون میشه اشتباه بزرگی میتونه باشه. بنابراین از اون مرحله که میگذریم و از یه حداقلی برخورداریم با هر کسی میتونیم ازدواج کنیم. مسئله آزادی انسان، برابری انسان، حتی یکسانی انسان، حق و حرمت و حدود انسانی اینو حکم میکنه. بنابراین من هیچ نمیگم این دختر خانم و آقا پسر 30 ساله یا 25 ساله با اون دختر خانم و آقا پسر 25 ساله به دلیل اینکه دینشون متفاوته، لایه اجتماعیشون متفاوته، درآمدشون متفاوته، سرور به درد هم نمیخورن. نه، آدما دونه به دونه ممکنه به هم بخورند و به درد هم بخورن یا نخورن، اما قاعده کلی رو میشناسیم. یعنی اگر 10 میلیون آدمی که با هم تفاوت فرهنگی دارن، تفاوت خانوادگی دارن، تفاوت مذهبی دارن، تفاوت حتی توانایی های شخصی مثل هوش و عقل و علم دارن با هم ازدواج کنن، 10 میلیون و 10 میلیون آدم که شبیه هستن، اون آدمی که شبیه و مانند هستن مسائل و مشکلات خیلی کمتری دارن، زندگی خیلی بهتری دارن، میزان جدایی و جنگ و طلاق درشون خیلی کمتره. آمار همه اینا رو نشون میده عزیز. برای اینکه مثلا فرض کنین، چون نمیخوام اسم ببرم، وقتی پیروان دو تا دین با هم ازدواج میکنن، مثلا در امریکا تا میزان مثلا 62-63% با هم یه جوری میسازن، ولی وقتی مال دو تا دین متفاوتن، یکی همون دینه ولی یکی دین دیگه است، تا مرز 92% خطر جدایی و طلاق وجود داره. بنابراین اون 30% مال جمعه، ولی به همجاست که بسیاری از آدم‌ها هستن که فرهنگ و مذهب و همه چیزشون شبیه و مانند همه، به جدال کارشون میکشه. بسیاری هستن که اختلافات فاحش دارن، با صلح و آرامش زندگی میکنن، ولی بحث علمی و عمومی یا به یک اعتبار روانشناختی و جامعه شناختی یا جامعه شناسیش این است که ازدواج امروز ازدواج برابره. تا اونجایی که برخی از اوقات پیشنهادی که کردن یه پرنده است با دو بال که اینا باید با هم برابر باشن در زمینای پذیرفته شده عمومی، یا یه اتومبیلی است که بارها عرض کردم دو تا چرخ، اینورش مثلا زن، دو تا چرخ اونورش مرده، حالا این اتومبیل حرکت میکنه، اگر قرار باشه چرخ های این دو تا اتومبیل اندازش متفاوت باشه، احتمالاً سر اولین پیچ چپ میکنه، یعنی با اولین مشکل به خطر میفته، و اگر سرعتاشون متفاوت باشه دور اون که سرعت کمتری است میچرخند و بنابراین پیش نمیرن. به همجاست که گفته شده در ازدواج میان دو تا آدم شبیه و ماننده، در گذشته هم لغت ازدواج رو با لغت اقتران و قرین و قرینه همراه میکردن که اون ماجرای شبیه و شباهت. ولی اگر دختر خانومی است که شما رو دوست داره و خانوادهش هم مسئله‌ای ندارن یا او اهمیت چندانی به نظر خانواده نمیده، شما رو میخواد، شما او رو میخواید، خب چه خوب، حداقل شما دوتا هم دیگر میخواید، ولی باید بدونید میتونه مسائل و مشکلاتی بعداً پیدا بشه و این خیلی متفاوت اگر شما در رده اونا بودید یا اونا در رده شما. آمارای امریکا چی نشون میده عزیز؟ آمارای امریکا نشون میده 4 تا موضوع اصلی و اساسی که در حقیقت پسر و دختر ازدواجشون با دوم، یکی اینکه قرارن بیشتر از یه سال هم دیگر رو بشناسن، و دوم که به یه لایه و طبقه اجتماعی تعلق داشته باشن، یعنی تفاوت 3 تا چیز درآمد و مقام و تحصیلات اینا نزدیک هم باشه، سوم اینکه دختر در شب عروسی حامله نباشه، چون این خودش نشوندنه خیلی از مسئله، و چهارمش اینه که دو تا موجودی باشن که در جهت حل مسائل بخوان حرکت کنن، نه بردن و باختن. چون وقتی آدم تو زندگیش باید برنده یا بازنده باشه، در چارچوب خانواده همیشه بازنده است. بنده همیشه عرض کردم روزی که اختلاف زناشویی رو بردید، کل زندگی زناشویی و حساب کل زندگیتون رو باختید. بنابراین اینا کلیاتی است که امروز اینا رو میشناسید. بنابراین در حالی که اگر کسی پیدا بشه که شما رو خوب بشناسه، شما میشون رو خوب بشناسید و همدیگر رو دوست داشته باشید، بخواهم ازدواج کنید، من اشکالی توش نمیبینم. مطلب خانوادتون هم درست است که کبوتر با کبوتر باز با باز، برای که ازدواج شباهت و مانندهایی رو موجب بشه. مثلا فرض بفرد شما وقتی به خانواده ایشون و خانواده دوربر اونا میرید، مثلا از یه زندگی و امکاناتی برخوردار هستن، اونا میتونن 50 نفر 100 نفر رو به خانهشون مثلا دعوت کنن و مهمانی بدن، چون از نظر شما و خیلیا فرقی نمیکنه، ولی برای یه دی موضوع و مسئله است که ما خونه اونا میریم، از این امکانات و فرصت ها و این ریخت و پاش برخوردارن، خونه ما که میان هیچی نیست، اصلا خواهی خونه ما نمیان. بنابراین رابطه حداقل در جهت رفت و آمد خانوادگی میتونه یه طرفه بشه یه طرف هیچ بشه. خب اینا اون مسائل و مشکلاتی است که شاید پدر و مادر بهش نگاه میکنه. به حال واضح خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
قربان شما برید. بینندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن می‌رسونم که همین یک شنبه 25 آگوست دو کنفرانس در المپیک کلکشن در لس آنجلس خواهم بود. 2 تا 5 بعد از ظهر، دوراهی‌ها یا بحران‌های زندگی و 6 تا 9 بعد از ظهر آزادی، آگاهی، امنیت و سپس انتخابات و احتمالاً مسیر دموکراسی. محل برگزاری المپیک کلکشن است. ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی فقط در محل کنفرانس ها. همچنین از روز سه‌شنبه 17 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانس 24 ساعته من در باره تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. ولی از اونجایی که جا محدوده، اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشل ترافل تماس بگیرید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
آقای دکتر
سلام، بفرمایید خانم.
سپاسگزارم که من رو خط واتساپ بتونم پستشم از شما بخونم. من در مورد اعتیاد میخواستم ازتون سوال کنم و اینکه به چه شخصی معتاد میگن و تأثیری که یه آدم معتاد میتونه روی خانوادهش و اشخاصی که باهاش زندگی میکنند داشته باشه.
ببینید عزیز، اعتیاد در هر زمینه تعریف شده است. یعنی فرض کنید اعتیاد به الکل اینه که من بیشتر از هفته ای 3 شب یه مقدار مشروب بخورم، که معمولا گفته میشه 2 آبجو یا 2 گیلاس شرابه. حالا دوستانی که یه مقدار مشروبات سنگین تر میخورن ممکنه حتی با 1 گیلاس و نصف گیلاس باشه. بنابراین هر کدوم از اینا تعریف شد. یا فرض بفرمایید برخی از اوقات در جهت سیگار یه فرضی بر این است که شما اگر بیشتر از روزی 6 تا هست وارد مرحله میشید، ولی اگر از روز 12 تا میگذره به عنوان معتاد به سیگار شناخته میشید، برای که سیستم عصبی اونگونه حرکت میکنه. درباره یه چیزی مانند اون که مواد مخدر است که حالا به نوعی ویدرا یا آشکار یا پنهان داره، از ماریجوانا یا ماریجوانا گرفته تا فرض کنید هروئین یا کوکائین یا تریاک، که دیگه تکلیف کار روشن است. نتیجتا بر اساس هر کدوم تعریف از اعتیاد، یه تعریفی است که معمولا در سطح جهانی و از نظر علمی پذیرفته شده است. برخی از کشورها به دلیل ویژگی‌هاشون یه درصدی کمتر یا بیشتر اونو مطرح می‌کنن، ولی موضوع مهم و اساسی در بسیاری از موارد در اعتیاد اون عامل اجبار و تکرارشه و بعدم به خاطر اون حتی ویدرا. در بسیاری از موارد از نظر علمی مثلا فرض کنید قمار رو به جز اعتیاد نمیگن، برای که در حقیقت پاتولوژیکال گمبلینگ، یه نوع دیگری بهش نگاه میکنن. و یا از نظر برخی از زمینه‌های دیگری به ویژه در چارچوب مسائل جنسی. ولی اگر من و شما مسئله و مشکلی داریم، به هر حال میشه در اون مورد به خصوص راجبش نظر خواست. اما دوم که چه تأثیری میگذاره، این تأثیر برمیگره به ساختار خانواده. برخی از اوقات تأثیر یک نفر معتاد، حالا فرض کنیم در درجه متوسط اعتیاد، ای بسا 5% در ارتباط با خانواده، برخی از اوقات 99%. برای اینکه ترکیب و ساختار خانواده متفاوته. این درست پس این است که فرض کنیم یه تصادف اتفاق افتاده، این تصادف در چه حدی بوده. برخی از اوقات ای بسا بعضی در اتومبیل حتی از خواب هم به خاطرش بیدار نشدن، برخی برای همیشه خوابیدند و هرگز بیدار نشدن. به همین جد است که برمیگردد به مورد به مورد و اینا درجات مختلف و متفاوت داره. حالا اگر چیز خاصی مورد نظرتونه، اگر مورد نظر اونو بفرمایید که بشه راجبه صحبت کرد که به شما مربوطه، و الا بحث کلی اعتیاد ماجرای دیگریست.
من یه سوالی دیگه هم ازتون داشتم در مورد این کلاس هایی که برای افراد معتاد گذاشتن، یعنی AA و الانان، و در مورد این نوع کلاس ها و قدم هایی که کار میکنن، که قدم یک میگه من عادت هستم، میخواستم نظر شما رو بدونم. و این که
ببینید ماجرای الکالس انانمس یا AA پروگرامی که البته شامل حال بقیه اشکالات و اختلالات هم میشه، یک کلیاتی داره که درست مانند هر چیز دیگری آدم ها ممکنه به درستی از اون یه برداشت و دریافتی داشت باشن یا نداشت باشن. بنابراین فرض کنید 12 گام یا 12 قدم یا 12 step program در برخی از کشورهای 10% این ور بردنش، یه کشورهای دیگه 10% اون ور بردنش، یا فرض کنید در یه محیط شهری یه جور دیگه باش برخورد کردن، محیط روستایی یه جور دیگه، محیط های مذهبی به یه صورت، محیط های که یه مقدار از باورها و اعتقادات مذهبی بدونن به گونه دیگه. بنابراین یه قابلیت انعطافی هم خودش داره، هم به هر حال هر کسی هر چیزی رو که برداره به بیل و نظر خودش عوض کنه. شماره یک. دوم، اینا نشون دادن که در سطح جهانی یکی از بهترین ها برای ترک اعتیاد، یعنی مطالعاتی که در این زمینه شده نشون میده که یکی از بهترین روش و متدهای جلوگیری از اعتیاد و پیشرفت اعتیاد اینه، و به ویژه مخصوصا اون الانانش که در حقیقت به خانواده ها، یعنی به اون کودیپندنت ها، یعنی بسته ها به وابستگی دیگری کار میکنن، بسیار مفید و سازندن. حداقل همکاری اونا و یا اولا فهم و درکشون سبب میشه که از بسیاری اشکالات و گرفتاری ها جلوگیری کنن. بنابراین من هر جایی که 12 پروگرام باشه فکر کنم قدم بسیار مفید مؤثر مثبتی است که برداشته شده، و فقط امید این است که در چارچوب خودش باشه. گرچه میدونید هر چیزی رو من شما ممکنه برخی از اوقات ازش به دلایلی استفاده یا سوء استفاده کنید، اونم بحث من نیست، برای که اون مورد به مورد فرق. به من میفرمایید که در این زمینه آیا اشکالاتی به اساس تئوریک مسئله است؟ دو تا جواب براش هست. یک، از نظر تئوریک مقدار جای گفتگو داره، و دوم در عمل. فرض کنید همینقدر که شما گفته بشه اعتیاد یه بیماری است و مرضه، خب من اگر صحبت‌های منو شنیده باشی میگم اعتیاد یه گرفتاری و بیماری است، چون روزی که شما اومدید فقط نام بیماری روش گذاشتید و رو بیماری تاکید کردید، در بسیاری از افراد و جواب مرد این است که من که بیمارم، من مسئول نیستم، شما منو معالجه کنید. یعنی خیلی از اوقات آدما سلب مسئولیت میتونن بکنن، یعنی برچسب بیماری در بسیاری از موارد، برچسب بیماری بر بسیاری از موارد برای بعضی از آدما یه بهانه میشه برای اینکه نقش خودشون رو، مسئولیت خودشون رو، وظیفه خودشون رو نپذیرن و انجام ندن. پس بنابراین برنامه رو با شکست روبرو میکنن. بنابراین یه مقدار گفتگوهایی در اون زمینه هست که آیا چگونه میشه بهش نگاه کرد. بنابراین که خیلی ها معتقدن 12 step program and مثلا plus، یعنی یه چیزی هم دارن. دوم، چیزی که شما اشاره کردید ماجرایی که البته مقدمه است برای high power، برای برخی از آدم ها خیلی معانی متفاوت داره. این کار در برخی از جوامع مذهبی به یک باره فرد رو که یه زمینه ذهنی داره با آسیبای تولد تا 14 ماهگی یا 3 تا 6 سالگی رو خورده، در حالی که اعتیاد اصولا آسیب 1 تا 3 سالگی است، ولی اونجا هم آسیب رو خورده، یه دفعه حالا آدمی که به قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر و جبر و عرض کنم موازه از این قبیل باور و اعتقاد داره، خب اینو یه دفعه به اونجا مرتبط میکنه، و در نتیجه این خطر وجود داره که هم نقش علل و عوامل رو و هم مسئولیت و تکلیف خودش رو آنگونه که باید شاید ندونه. به همین جهت است که کل پروگرام بسیار خوب و مفیده، در سطح جهانی امتحان خودش رو همه گونه پس داده. به همین جهت است که من کاملا باش موافق هستم. به همین جهت است که اگر دوستانی با AA کار میکنن، اگر مفید واقع میشه و به هدف و نتیجا میرسن چه خوب، اگر نمیرسن اگر کمک بگیرن ولی او رو کنار داشته باشن بسیار موثره. به همین جهت است که بسیاری کار روان درمانی رو یا حتی دارو درمانی رو کنار 12 step program میگذارن و نتیجای بهتر به مطلوبی هم میگیرن. بنابراین فرد به فرد، شهر به شهر، کشور به کشور، فرهنگ به فرهنگ پاسخ ها مختلف و متفاوته، حتی درصد موفقیت ها هم در این زمینه بسیار فرق.
در مورد کسایی که شخص معتاد در زندگیشون نبوده.
چه نبوده ببخشید؟
شخص معتاد در زندگیشون نبوده که بخوان تو این کلاس های گروه درمانی خانواده ها شرکت میکنن شرکت کنه، ولی احساس میکنه که بیماری داره. برای این افراد شما توصیه
میکنید
که از این کلاس استفاده
کنید؟ مثلا نفهمیدم یعنی چی. اگر شخصی تو کلاس
یعنی به پدر یا برادر بیماری نداره، خب. یا همسر بیماری نداره که معتاد باشه،
خب به عنوان یک کسی که میخواد سر در بیاره از همه چیز، خب خیلی خوبه، ولی آدم به خصوصی هدف مشخصی نداره. درست پس که شما سوار اتومبیلش تو شهر بگردید ولی قصدی نداری جایی برید، اگه این کار رو دوست دارید بکنید. خیلی آدم ها هستن که ممکنه توی برنامه 12 step program یا الانان برن فقط به خاطر اینکه میخوام ببینم در اونجا چه خبره، من چه اشکالی درش میبینم.
به خاطر این 12 قدم عرض میکنم که مثلا این 12 قدم رو خودش پیاده کنه، و اگر ضعفی و مشکلی داره
حل کنه.
نه آخون بحث اعتیاد عزیز، این که من بخوام از اون روش و متد دو سه دفعه عرض کردم، روش و متد داخل برای هر کاری روش و متد خاص خودش وجود داره. من اگر مسائل و مشکلات دیگری غیر از اعتیاد دارم، چرا برم از راهی که اعتیاد حرکت میکنه قدم بردارم؟ اونو متوجه نمیشه. یه کسی یه مشکلی داره که به چارچوب اعتیاد نمیخوره، فرض کنید در جهت ازدواجش، برای چی بره 12 step program؟ 12 step program که به عنوان راهنمای حل مسائل زندگی نیست، اونو برای ماجرای آدم های معتاد و خانواده های معتاد به وجود آورده. بنابراین منی که دست و پام نشکسته برای چی برم گچ بگیرم؟ در حال خوش آشان با تون صحبت کردم.
ممنونم از روستتون، متشکرم.
سلام کن. رازها و نیازها بفرمایی.
سلام دوته هلکوی.
سلام بفرمی خانم.
حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایی.
هلکوی، من یه شرحی در مورد وضعیتی که الان دارم خدمتون میدم، من ازتون راهنمایی میخوام. من یه چیزی نوزید 13 ساله سابقه کار دارم، الان 35 سالمه. من البته پیش دارم تماس گرفته بودم خدمتون، یه پسر 5 ساله دارم. حدود شاید 45 روز نزدیک به 2 ماهه که سرکار نمیرم، یعنی در واقع هم میخواستم که یه استراحتی خودم داشته باشم، چون من در واقع 20 ماهگی پسرم 22 ماهگی پسرم شروع به کار کردم. تو این فاصله در واقع 9 ماه بارداریم و تا 22 ماهگی پسرم تو خونه بودم. میگم چون به هر حال به خاطر سابقه کاری عادت به کار کردن یه مقداری به هم سخت گذشت تو مدتی که خونده بودم، حالا هم بارداریم و هم زمانی که پسرم 22 ماهش بود. دوباره مشغول به کار شدم، یه 2 سال خورده کار کردم، الان پسرم 5 سالشه، یه مقدار خسته شدم، یعنی هم احساس کردم که اون فضای مادری با بچه هم کمتر داشتم به خاطر هم مسئولیت کاریم، هم فشار کاریم، هم در واقع وسواسی که خودم توی کار دارم. میگم یه نزدیک به 45 تا یا 50 روزه که من استفاده دادم از کارم، اومدم بیرون. من تا مطلبی که الان هست در واقع الان تو دوره تصمیم گیری هم، این که کار درستی کردم اصلا، این که از کار کناره گرفت یا کار اشتباهی کردم، با وجود این که حالا این 50 روزه خیلی به خودم و پسرم خوش گذشت، فضای خوبی داشتیم با هم، یعنی واقعا لذت بردم از حضورش این مدت، این فضا رو نداشتم تو این فضله که حالا زبان باز کرد و بزرگتر شد و این ها. و این که الان به اصرار در واقع چند تا از همکارا تو سنت خودمون مصر هستن که من برگردم سر کار و نمیدونم الان واقعا تصمیم درست چیه، یعنی این تایمی که داشتم کافیه ادامهش بدم تو خونه بمونم یا دوباره وارد بازار کار بشم؟ خیلی برام در واقع سطح اقتصادی نداره کار کردن، بیشتر اعتبار توی اجتماع بودن و کار و اینکه خب به هر حال پسرم تو فضای آموزشی مهد و اینا قرار میگیره. الان نمیدونم تصمیم درست چیه، دوباره شروع به کار بکنم یا بمونم تو خونه.
آخه شما دلتون میخواد برای خودتون مسئله درست بکنین، خب درست بکنین و بعدم بقیه رو یه جوری با این مسائل همراه کنین. اولا آدما اینکه خسته شدم، شما اگر هر کاری کرده باشید 72 ساعت استراحت کنید از خستگی اون میاد. من اول این نظر روانی و علمیش بازی، این که بنده برگرم میگم خسته شد. دوم این که ما معمولا راهایی که انتخاب میکنیم برای رفع خستگی ما رو بیشتر خسته میکنه. و اینجاست که شما یه هفته تشریف برید سفر، بعد برمیاد 2 روز بعد استراحت کنید که خستگی سفر که بتونم خیلی خوش گذشته از سنتون بره بیرون. علت چیه؟ که مکانیزم بدن، کاربرد و کارکرد بدن یه چیز عجیب و غریبه. بنابراین من حرف شما رو میفهمم که چون خسته بودم. دوم، معمولا بیشتر مردم کار میکنن به دلیل نیاز مالی و در نتیجه احتیاج مالی است که حالا یا احتیاج است یا برای بهتر کردن زندگی اقتصادیشون. حالا شما اگر میفرمایید در این زمینه انگیزه ای در شما نیست، به اندازه کافی درآمدی هست، بسیار. مطلب دیگه این که اشاره میفرمایید که فرزندتون باش بود، خیلی بهتون خوش گذشته، بسیار خوب، ولی ماجرا این است که فرزند شما قرار نیست تنها با او خوش بگذره. اینکه شما یه دفعه از کاری که هفته 40 ساعته خودتون آزاد کنید بعد بیاید بیشتر از 10 ساعت شما قرار نیست با هم فرزندتون بگذرونید، یعنی که اون قرار با بچهای همسن سالش باشه نه با مادرش، اونم اگر شما نکنم شما گفتید پسره که تو این سن و سال یه ذره جای گفتگو داره. بنابراین خب اونم هم چی شاید اهمیتی نداره، بسیار خوبه که ما با بچه‌ها اون وقت صرف کنیم. ولی که کارمون رو ول کنیم، برای که صرف وقت صرف کنیم بذاره جای ساد. اما مطلبی که در دنیای امروز وجود داره این است که ما رو در بزرگسالی دو چیز میسازه یا ویران میکنه، یکی شغل و کارمونه، یکی روابطمون. و بنابراین اون جمله‌ای که شما در آخر بهش اشاره کردید موضوع فوق العاده مهمی است که ماجرای شغل و کار شما براتون اون چیزی است که شما رو در دنیای امروز مثلا وقتی در مسیر درست شغل و کار باشه میسازه یا ویران میکنه. بنابراین اگر شغل و کاری است که از شما آدم بهتر و برتری میسازه، خب ترکش اشتباه است، صرف نظر از مسائل مالیش یا هر چیز موقعیت اجتماعیش، یعنی خودش به خودی خودش، برای که این دو چیزی که در بزرگسالی با ما برخورد. برام روابطتون البته مهم. حالا این روابط اگر کمیش رو شما از طریق بیشتر بودن با فرزندتون، اونم اونجوری که من فهمیدم یه بچه دارید، میگذرانید و جایی هم در تصاحبتون رو همسرتون ندیدم، با بچه تو میگذرانید، خب خوبه. ولی خب روابط دیگری که شما تو محیط کار و محیط علمی و به هر حال ارتباط با مردم احتمالاً دارید، خب اونا به یه مقداری هست میشه. بعدم بدترین کار دنیا بیکاری، یعنی آدم ها فقط در دوران بیکاری است که خراب میشن و از هم میپاشن. علت هم این است که طبیعت همیشه در حال کاره و نه تنها در حد کاره، در حد اکثر توان خودش داره حرکت میکنه. به همینجاست که اتفاقا مفهوم خوشبختی هم که با بیننده گرامی قبلی اشاره کردم، مثلا نزد وقتی در مغز برقرار میشه که من برای رسیدن به هدفهای معین درگیر فعالیتی میشم که حد اکثر توان فیزیکی و روانی من میخواد، اون موقع است که اوردر یا نزد در مغز برقرار میشه. بنابراین من این مجموعه صحبت شما رو بیشتر یک گفتگوی شخصی آدم با خودش یا با جمع دوستانش که موافق و مخالف داره یا بعض اوقات وقت دادم حوصله‌اش سر میره ممکنه بگه، ولی خب شما این کار کردین که به نظر من مسئله تصمیم اصلا درست و غلطی در کار نیست. مسئله این است که اگر شما من بگید که با نرفتن سر کار من به تدریج تبدیل به یه آدم بسته، خسته، شکسته و بدن افسرده میشم، خب معلومه اشتباه. اگه من بفرمایید نه من اینقدر درگیر فعالیت‌های اجتماعی و رشد و تکامل خودم در زمین‌های مختلف هستم و با درکات با فرزندم و بقیه و برم احتیاجی هم به پولش ندارم و در حقیقت به نوعی دارم کار میکنم ولی در عرصه ها و زمین های دیگه، خب من چگونه میتونم بگم این انتخاب شما غلط هست؟ اینی که گفتم بیشتر، چون نمیخوام پنهان کنم، شما بیشتر برای خودتون مسئله میسازید، بعد حالا میخواید مسئله ای رو که خودتون ساختید حل کنید. حالا با توجه به عرایض من، چون چند دقیقه هم بیشتر وقت ندارم، اگر چیز خاصی به نظرتون میرسه خوشحال میشم بشنوم.
خواهش میکنم آقای دکتر، حقیقتش من شخصیتم تو محیط کار یه جوریه که عرض کردم خدمتتون، من در واقع یه جوری شخصیت وسواسی دارم، یعنی معمولا تو حیطه چارچوب وظایفم کار، یعنی بیشتر از اون کار میکنم و همیشه توقع ایجاد میکنم و بعد در واقع مقابل اون توقع ایستادن برام کار سختیه. برای همینه که در میگم خیلی بیشتر از اونی که باید انرژی میذارم، اونم اصلا این شخص به کار نداره، در واقع ربط به شخصیت خودم داره و اون بعدم خیلی منو اذیت میکنه، یعنی در واقع نمیتونم یه حد تعادلی پیدا کنم بین این که وظیفم رو در حدی که بهم گفته میشه انجام بدم که بعدن اذیت نشم.
باز افتاد رو همون خطی که گفتم مسئله میسازی. من به شما برگردم بگم، من در تیم فوتبال میخوام شرکت کنم و خیلی اذیت کننده و آزاردهنده است، ضمناً هم با هوا و آفتاب و اینا مسئله دارم، بعدم اینکه آدمای مقداری میخوان ببرن و به بازن مشکل دارم، آخر کارم به شما بگم پامم شکسته. خب یه سوالی هست که اصلا داستان فوتبال اصلا چرا؟ شما به من میفرمایید که من آدمی هستم یه مقدار استراب و وسواس دارم و ناچار کمال پرستم، مشکل بیماری و گرفتاری دونه حل کنید. این مسئله اصلی، این 99 درصد زندگی شماست، این اون چیزیست که شما رو به هم میریزه و از پا در میاره و در نه تنها عرصه کار، حتی در ارتباط با فرزندتون بقیه مسئله و مشکل وجود داره. شما اینو راه کردید، چه کسیگه پا راه کردید درباره که این تیم فوتبال آدمای خوبی هستن و ید آلمانی هستن و مهمون ما هستند و به هر حال بهتره باشون بازی کنیم و حالا آمدن اینا که همه مهمن سر جای خودش، ولی نه با پای شکسته شما. بنابراین من اگر جای شما باشم، به جایی که گفتگوم در این چارچوب باشه که من کار بکنم یا نکنم و حرفایی از این قبیل که اشاره فرمودید که متاسفانه نظرم درست بود، این مشکل استراب و وسواستون رو حل کنید که بی خودی زندگی رو برای خودتون و دیگران سخت نکنید و رنج نبرید و رنج ندید. ما این چه زندگیست که من بیام رنج ببرم به دیگرانم رنج بدم در حالی که میتونم ندم. من برگردم بگم که یه میخی تو پامه که سبب میشه من نتونم راحت راه برم، نتونم مثلا اگر دلم میخواد توی مهمونی برقصم، با دوستام اینور اونور برم، ورزش بکنم، بعد هی به شما بگن میختونه در بیاد، بگید نه حالا برا با این میخ بگید من چه جوری بدوم یا با این میخ بگید چگونه برقصم. خب من اونجا هستم که حق داشتم، حق داشتم که به این نتیجه برسم که شما خودتون مسئله درست میکنید، بعد حالا سرتون میذارین به دیوار میگید حالا چه جوری دردش رو از بین ببرم. لطفاً و حتماً فراموش کنید ماجرای کار رو و اون اصلا موضوع شما نیست. موضوع شما استراب و وسواستونه، با اون برخورد کنید، اون رو حل کنید و هر کار دلتون خواست بکنید. اون وقت است که نه کار کردن برای شما اونقدر آزاردهنده و اذیت کننده است، نه بعدن به بهانه اون کار مسئله فرزندتون رو مطرح میکنید که با او بودی با دوتایی به اون خیلی خوش گذشته. خب به شما خوش گذشته، من خیلی مطمئن نیستم که به پسرتون هم خیلی خوش گذشته. اونجایی هم که خوش گذشته جایی بوده که شما تونستید از خودتون بیرون بیاید و او تونسته از شما بهره بگیره، ولی با گذشت زمان اگر آدم مضطرب و وسواسی و نگرانی باشید، به هر حال حتی اگر هم اذیتش نکنید، اون رو اگر بهش منتقل کنید، این گرفتاری خودتون رو که متأسفانه بسیار مصری و اعتیادآوری گرفتاری پیدا میشه، بنابراین رها کنید. من اگر جای شما باشم موضوع و مسئله اصلی و اساسیم رو واقعا اون ویژگی‌های روانی خودم میدونم که به خاطر اون جمله‌ام باز تکرار می‌کنم چون مهمه، به جای اینکه لذت ببرم و لذت بدم من رنج ببرم و رنج میدم. خب از اون بیاد بیرون تا خودتون اذیت نکنید و بعدم برای یه مدت 13 سال یا هر چی که کار کردید فکر نکنید که خسته شدید و باید یه چند ماهی استراحت بفرمایید، چون واقعا اونم معنایی به اون صورت نداره. من به آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون تونستم صحبت کنم.
خیلی متشکرم. ممنونم
آقای دکتر. ممنون می‌کنم. خواهش می‌کنم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که این برنامه جمعه شب از ساعت 10:30 تا 12:30 شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین برنامه دیگر من روز سه‌شنبه ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر است که بازپخش اون چهارشنبه شب از ساعت 11 تا نیم بعد از نصف شب است. بنابراین به امید گفتگوی با شما روز سه‌شنبه ساعت 12:30 روز روزگار خوش و خدا نگهدار.